بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 281، صفحه ششم. و تعقل و تجرد و متلازمان. ای کل عاقل مجرد و کل مجرد عاقل. دو تا قانون داریم در باب علم که در این بخش کتاب به اثبات اون دو قانون می‌پردازیم. دو تا قانونی که عکس یکدیگرند. اول، کل عاقل مجرد. دوم، کل مجرد عاقل. همونطور که توجه میکنید این دوتا عکس یکدیگر، منتها نه عکس اصطلاحی. عکس اصطلاحی اینطوره که عکس موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه. اینجا موجبه کلیه رو داریم به موجبه کلیه عکس میکنیم. این عکس اصطلاحی نیست. در واقع میشه گفت بین عاقل و مجرد تساویه. به تعبیر خود این بزرگواران، بین عاقل و مجرد تلازمه و همین تلازم باعث میشه که دو تا موجبه کلی از دو طرف صادر بشه، یکی از طرف عاقل، یکی از طرف مجرد. از طرف عاقل بگیم کل عاقل مجرد، از طرف مجرد بگیم کل مجرد عاقل. چون تساوی یا به تعبیر دیگه تلازم بین این دو عنوان برقرار است، لذا ما میتونیم دو تا موجبه کلی از دو طرف برقرار کنیم، نه اینکه موجبه کلیه رو عکس کنیم به عکس اصطلاحی. این دو تا قانون باید اثبات بشه. توجه کنید، نمیگیم کل عالم مجرد، میگیم کل عاقل مجرد. و همچنین کل مجرده نمیگیم عالم، میگیم کل مجرده آخر. البته کل مجرده عالم درسته، اما عالم به نحو تعقل که همون عاقل میشه. کل عالمین رو نمیگیم مجرد. البته مثل صدرا میگه کل عالمین مجردون، منتها در حدی از تجرد. سلام علیکم. کل عالمین مجردون در حدی از تجرد. ولی اینها که میگن کل عاقل مجرد، اون مجرد تامو در نظر دارن، لذا اصلاحش میدن یا حملش میکنن بر عاقل، حملش نمیکنن بر عالم. نمیگن کل عالم مجرد، میگن کل عاقل مجرد. قاعده دوم، کل مجرد عاقله، که این بعدن باید رسیدگی بشه و اثبات بشه. الان ما اون قاعده اول رو در نظر داریم اثبات کنیم که کل عاقل مجرد. دلیل بر این مدعا میاریم. خلاصه دلیل اینه، اگر عاقل مجرد نباشد بلکه مادی باشد، مادی منقسم میشود، پس این عاقل هم منقسم میشود. و اگر عاقل منقسم شد، صورت معقولهی که برای این عاقل پیدا شده او هم منقسم می شود. و صورت معقول اگر منقسم شد، یا به متشابهات منقسم می شود یا به مختلفات. به متشابهات منقسم بشه باطل، به متشابهات منقسم بشه باطل، پس انقسام صورت باطل. اگر انقسام صورت باطل شد، انقسام عاقلی که زی صورت هست نیز باطل. اگر عاقل منقسم نشد، برای میشه مجرد پاور مطمئن. توجه کنید دلیل چی شد. دلیل به صورت قیاس استثنایی است. اگر عاقل مجرد نباشد، به صورت قیاس خلفه، اگر عاقل مجرد نباشد پس باید مادی باشد. به هر مادی منقسم می شود، پس عاقل هم باید منقسم شود. تا اینجا قیاس تموم شد. دوباره قیاس بعدی تشکیل بدیم. اگر عاقل منقسم شود، صورت حال در او هم منقسم می شود، یا به انقسامات متشابه یا به انقسامات مختلف. لیکن تالی باطل است، یعنی انقسام صورت چه به اقسام متشابه چه به اقسام مختلف باطل است. پس انقسام، پس انقسام عاقل باطل است. اگر انقسام عاقل باطل شد، عاقل مادی است بلکه مجرد است. مدوم هم همینه. این خلاصه استدلال که یه صفحه طول میکشه، من خلاصه شرح کردم. حالا به تفصیل وارد بحث میشم. گفتیم اگر عاقل مجرد نباشد تقسیم می شود. اینو باید توضیح بدم. توضیحش اینه، هر موجود مادی دارای ماده است و هیچ ماده‌ای بدون صورت جسمیه نیست، چون اولین فعلیتی که بر ماده وارد میشه صورت جسمی است، بعدن صورت نوعی است. پس هیچ ماده بدون صورت جسمی نمیتونه پیدا کنه، چون ماده بدون صورت جسمی یعنی بدون فعلیت، و چیزی که بدون فعلیت وجود نمیده. پس حتما صورت جسمی همراه ماده هست و صورت جسمی اندازه داره. البته اندازش به توسط اون آرزش که جسم تعلیمی است تعیین میشه، ولی تعیینش هم نکنید بالاخره اندازه داره. چیزی که اندازه داشته باشه بزرگ کوچیک پیدا میکنه و قابلیت انقسام داره. هر موجود مادی به خاطر داشتن صورت جسمیه قابلیت انقسام دارد. پس اگر عاقل مجرد نباشد بلکه مادی باشد، او هم قابلیت انقسام دارد. فرض میکنیم که منقسم شد، قابلیت انقسام داره، ما منقسمش میکنیم. خب صورتی رو اون تعقل کرده. اگر عاقل مجرد باشه، صورت هم که مجرده، صورت مجرد در عاقل مجرد وارد میشه اما حلول نمیکنه، به همون نحوی که مجرد در مجرد وارد میشه، نه به نحوی که مادی در مادی وارد میشه. مادی در مادی وقتی میخواد وارد میشه حلول میکنه، سرایان پیدا میکنه، اونم سرایان مادی. اما مجرد در مجرد اگر بخواد باشه دیگه حلولی نیست، تعلق هست، حلول نیست، اشراف هست. مجردی بر مجردی اشراف پیدا میکنه ولی حلولی در کار نیست. خب اگر عاقل مادی باشه، صورت عقلیه در اون حلول میکنه. وقتی حلول کرد او هم مادی میشه، صورت مجرد مادی میشه. وقتی شما عاقل رو تقسیم کنید، صورت هم به تبع تقسیم میشه، چون این چنین دیگه هر عارضی که حلول کند در معروضی با تقسیم معروض تقسیم میشود. الان صورت هم حلول کرده در این انسان، چه انسان یعنی در نفس انسان، چه این نفس انسان هم مادیه. وقت همونطور که این نفس انسان رو میتونید تقسیم کنید، اون صورت هم به تبع تقسیم میشه. من قبل از این که ادامه بدم بحث رو، اینو باید اشاره کنم، لکن تقسیم صورت بل اجماع باطله. بل اجماع باطله در فلسفه کلام، در این بخش کلام ما به اجماع خیلی توسط نمی کنیم، ولی میخوام بگیم همه قبول دارن که صورت عقلیه مجرده. حرف سر اون عاقله، در عاقل بحثه، یعنی نفس، که آیا مجرد هست یا مجرد نیست. ولی صورت مقبول داره، همه قبول دارن که مجرد. چون اصلا تعریفی که میکنن این چنینه، میگن صورت مدرکه یا محسوسه است یا متخیل است یا مقوله. بعد اینطوری میگن، میگن محسوسه همراه عوارض هست با شرط اینکه باید اون امر خارجی هم مقابل حاس قرار بگیرد. متخیله رو میگن همراه عوارض مادی هست بدون شرط مقابله، یعنی لازم نیست که حتما اون محسوس مقابل ما باشه، چشممونم ببندیم میتونیم تخیلش کنیم. در عقلی میگن نه حواشی رو دارد نه مقابل شرطی. در محسوس هم حواشی مادی، عوارض مادی هست، هم مقابله لازم است. در متخیل یکی از این دو شرط مقابله است نفی میشه، در عقلی هر دو شرط مفروشه، هم مقابله لازم نیست، هم عوارض مادی وجود داره. پس صورت مقوله رو اصلا طوری تبدیل میکنن که افتضاح میکنه تجردش رو، کسی نمیتونه صورت مقوله رو مادی بتونه، و الا یا میشه صورت متخیله یا میشه صورت محسوسه. صورت مقوله اصلا طوری تفسیر میشه که باید مجرد بشه. خب پس صورت مقوله مجرد نباید تفسیر میشه. حالا الان به این دلیلمون به اینجا رسیدیم که اگر عاقل تقسیم شد، صورت معقوله هم که در او حلول میکنه اونم تقسیم میشه. اینجا مشکل درست میشه، همینجا مشکل درست میشه، چون صورت معقوله تقسیم نمیشه. تقسیم از عوارض ماده است. صورت معقوله اگر مادی نیست تقسیم نمیشه. اخبار میفرماد چه تقسیمی به متشابه، چه تقسیمی به غیر متشابه، هر دو باطله. حالا چطور تقسیم به متشابه باطله بعدن میشه عرض میکنم، چطور تقسیم به نامتشابه و مختلف باطله بعدن عرض میکنم. استدلال تقریبا تموم شد. اگر عاقل مجرد نباشد بلکه مادی باشد منقسم میشود، و اگر او منقسم شد صورت عقلیه هم که در او حلول کرده منقسم میشه. چون اگر اصلاً اگر عاقل مجرد نباشه صورت عقلیه باید حلول کنه. صورت عقلیه اگر بخواد برای غیر مجرد حاصل میشه باید حلول کنه. اگر عقل مجرد باشه حصول صورت عقلیه متوقع بر حلول نیست. اما اگر عقل مادی باشد صورت عقلیه اگر بخواهد مدرک این عقل مادی قرار بگیره باید حلول کنه. در عقل مادی پس صورت عقلیه حتما حلول میکنه در عقل، بر فرضی که عقل مجرد نباشه. وقتی حلول کرد همونطور که عاقل تقسیم میشه صورت عقلیه هم تقسیم میشه، لیکن تقسیم صورت عقلیه باطل، پس تقسیم عاقل باطل، پس مادیت عاقل باطل، بنابراین عاقل باید مجرد بشه. خلاصه استدلال شد. البته از یعنی استدلال هنوز ادامه داره که صورت عقلیه رو شما به اجزای متشابه تقسیم میکنید یا به اجزای مختلفه. این شده بحثش کردن اجماع فلاسفه متشلمین همه. نه، اون مجردی که متکلم میگه اون مجردی است که مستقل باشد، یعنی حالت جوهری داشته باشه. متکلم اون ممکنه. متکلم مثلا عقل رو قبول نداره، عقلی که مجرد باشه قبول نداره، او عقل مادی میتونه. ولی تجرد به این حد رو که عوارض ماده همراهش نباشه این قبول داره. تجرید یا تجرد هر دو رو بس میکنه. در بحث ما خیلی فرق نمیکنه. البته ما اشاره میکنیم شاید امروز به بحث تجرید و تجرد نرسیم، ولی فردا انشاءالله مطرحش میکنیم. تجرید و تجرد رو فردا مطرح میکنیم. حالا باشه انشاءالله اون وقت عرض میشه. متکلم یه موجود جوهری رو که مجرد باشه غیر خدا قبول میکنه. موجود ذهنی رو اگر قائل به وجود ذهنی باشه قبول داره. البته بعضی متکلمین که اصلا وجود ذهنی قبول ندارن، اونایی که وجود ذهنی رو قبول دارن مجرد به این معنا رو قبول دارن، مجردی که بر نفس تکیه میکنه که این در واقع اون مجرد جزایی نیست، بر نفس تکیه میکنه. اون مجرد جزایی که مخصوص خداست و هیچ کی تکیه نداره، تا هیچ عبور نمیکنه، با هیچ عوارضی همراه نیست، اون اصلا یه تجارت خاصی. این تجارت در این حد رو متکلم قبول میکنه، البته اسمش شاید مجرد نذاره. بله خب لااقل فلاسفه قبول کنید، شما همین هم قبول کنید کافی. من کارو به اجماع هم ندارم. عرض میکنم صورت معقوله بر طبق تعریفش نباید تقسیم بشه. طبق تعریفی که شده صورت معقوله رو خود متکلم هم نباید تقسیم کنه، فلسفه هم نباید تقسیم کنه. اگر تقسیم شد معلوم میشه یه جگی کرده، یه جا اشتباه کرده که این صورت تقسیم کرده. اشتباه هم کجاست؟ چون عاقل رو مادی گرفتیم صورت تقسیم شد، پس معلوم میشه مادی گرفتن عاقل اشتباه بوده. صفحه 281 صفحه 6 و تعقل و تجرد و متلازمان، این دوتا با هم متلازمند که توضیح دادم از اول بحث. ای کل عاقلن مجرد و کل مجردن عاقل، از تلازم از کدام این دوتا قضیه کلی رو به دست میری، از تساوی هم به دست میری. یعنی این مطلب روشنه که اگر دو چیز متساوی بودن میتونیم موجب کلی، دو تا موجب کلی بسازیم. مثلا بگیم ناطق انسان مساوی هم، میتونیم بگیم کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، دو تا موجب کلی از هر دو طرف میسازیم. اگه دو امر مساوی بودن دو موجب کلی میسازیم، اگه دو امر متلازم بودن به طریق اولا دو موجب کلی میسازیم. میشون دو موجب کلی ساخته، چون تعقل و تجرد متلازمن، پس میتونیم بگیم کل عاقل مجرد و به عکس میتونیم بگیم کل مجرد ناطق. دو تا قضیه داریم که این دو قضیه با در این مسئله در این بحثی که میکنیم ثابت بشه. اول قضیه اولو ثابت میکنیم، بعد اون قضیه دو. خب سوال خوبی بود، من باید اول توضیح میدادم که این سوال اصلا پیش نیاد، ولی خب توضیح ندادن گاهی خوب میشه که سوال پیش بود. در اصطلاح متلازمان رو تعریف میکنند به علت و معلول یا به معلول علت انسان است، و میگن غیر از این دو متلازمی نداره. بعد نقض میکنن به متضادان که اینا با این که علت و معلول نیستن، معلول علت انسان نیستن، اینا هم تلازم دارن. جواب میدن که اون ملاک اضافه خودش علته. پس در واقع اینا رو میشه گفت معلول علت انسان. سوال من اون کار ندارن، منظورم اینه متلازمان منحصرن در علت و معلول یا معلول علت انسان. الان شما تعقل و تجرد رو ملاحظه کنید، کدام علت کدام معلول، یا اگر هر دو معلول علت سالسن علت سالسی چی شاید نتونیم پیدا کنیم، شاید کسی بگه تجرد علت تعقل است. شاید کسی بتونه بگه تجرد علت تعقل، ولی میشه این دوتا رو معلول علت ثالثه بگیره؟ شاید نتونه. شاید هم بتونه معلول علت ثالثه بگیره، بگه اون وجود وجودیست که هم عامل تجرد این موجود است هم عامل تعقل، که یه وجودی رو علت میگیره هم برای تجرد هم برای تعقل. این هم بکره از میکنم شاید، ولی اینکه خود وجود مجرده، نه اینکه علت تجرد. اینا تسامح داره، نظام میگم شاید چیزی بکنه که میشه. اما آیا تجرد علت تعقله؟ اگر علت تعقل، علت فاعلی یا قابلی یا علت تام است؟ مسلم تجرد علت تامی است، مگر اینکه تجرد رو شما طوری معنا کنید که خالی از مانع هم قرارش بشید. در مورد خداوند تجرد این چیه؟ لذا او اصلا تجرد یعنی تعقل، تجرد یعنی تعقل، نه تجرد علت تعقل است. تجرد مقتضی تعقل است، مانع باید نباشد، شرایط باید فراهم باشد. حالا ممکنه کسی بگه من اصلا تجرد رو به معنای مقتضی با شرط بدون مانع میدونم، که اگر اینجوری معنا بشه تجرد میشه علت تعقل. حالا میشه تجرد رو علت که ببره تعقل، یا تجرد با تعقل یه شیه؟
علت مخفار منظورت ماده است،
اون مانه، اون ماده میشه مانه. خب وقتی مانه رو برداشین تجرد درست میشه. تجرد چه بر تجرد علت میشه برای تعقل یا خودش تعقل؟ ظاهران اینجا تلازمی که میگیم تلازم دسته، تلازم در اینجا تلازم دسته، یعنی بر هر چیزی که مجردون صادق است عاقلون صادق است. اگر این طور شما تعبیرون عبارتون خود تصور تلازم در صدق دارن، یعنی هر جایی صدق رو مناسب میکنه. حالا کدام علت کدام معلوم، یا هر دو معلول علت سابقا، شاید سالسان، شاید اینا رو بتونیم بگیم، ولی اصلا احتیاج نداره دنبال این بحثا بریم. تلازم رو تلازم در صفر میگیم، میگیم اینا متلازم در صفرن، اگر یکی صادر شد دیگری هم صادر شد، اون دیگری صادر شد اون اولی هم صادر. تلازم در صفر تقریبا همون حکم تساوی داره. مسابقت از مسابقت بالاتر شاید مسابقت باشه. بعد هدایار اگه مسابقت باشه مسابقت هم هست، مسابقت باشه دو موضوع به کلی سر میکنه، کل عاقل مجرد، کل مجرد عاقل سر میکنه. تلازم رو تلازم دسته رو بگیرید، البته منافات نداره تلازم دسته باشه، اون تلازم اصطلاحی هم وجود داشته باشه که یکی علتشی معلوم یا هر دو معلوم علت سابقه، اما اون نفی نشدن با شاید یه توضیحاتی داده، ولی تلازم دسته حتما هست. حالا اون تلازم دسته همراه هست با اون تلازم اصطلاحی همراه نیست، برای ما در اینجا مهم نیست، در اینجا برای ما مهم این است که تلازم دسته باشه باشه و تلازم دسته رو داریم، یعنی این دو موضوع کلیت تفصیل میکنه متلازمان را به این دو موضوع کلیه. معلومی شما را داشت تلازم دسته دار. چون تلازم دسته دارن پس هر جا عاقل سد کرد تجرد سد میکنه، هر جا تجرد سد کرد عاقل سد، یعنی این دو تا قضیه کلیه حاصل میشه. ول حکم اول، یعنی قانون اول که میگه کل عاقل مجرد، این رو میخوام ثابت کنیم. یک صفحه بعد میگه و اما حکم ثانی، و اما حکم ثانی اثبات قانون دوم یعنی کل مجرد عاقله که احتمالا امروز اونجا نمیرسیم. این حکم اول تقریبا آسون ثابت میشه، حکم دوم دقیقه. حتما قبل از کلاس یکیش مطالعه بکنید، بعد بیایید حکم دوم دقیقه، اثباتش تقریبا سنگینه، میشه گفت تقریبا جز سنگینترین جاهای کشف مراد. این بحث دوم که انشاءالله فردا میخوام شروع کنیم جز سنگین‌ترین جاهای کشف مراد. خب حکم اولیشون اینطور معنا میکنه، قد مر غیر و مرتون، چند بار تا حالا حکم اول رو گذروندیم، یعنی کل عاقل مجرد اثبات کردیم. و بیانه ها اونا خواجه در اینجا بیان کرده، ایزن ایزن یعنی علاوه بر اون که گذشت اینجا هم بیان کرده، به قولش گفته لستلزام انقسام المحل انقسام الحال. تمام اون مباحثی که ما گفتیم خواجه در این عبارت کوتاه آورده، چون اگر محل که عاقل است منقسم شود، حال که صورت عقلیه است باید منقسم شود، و انقسام صورت عقلیه باطل، پس انقسام محل هم باطل. که این استلزام انقسام الحال انقسام الحال با تعبیر استلزام اشاره دارد به اینکه در اینجا یک قضیه شرطیه، یک قیاس استثنایی متصل برقرار میشه که اگر عاقل که محل است منقسم باشد، این مقدم لازم میاد که حال هم که صورت علمی است منقسم شود متعالی، لکن انقسام حال که صورت است باطل، پس متعالی باطله. اگه تعالی باطل شد مقدم هم که انقسام محل است باطله، محل که عاقل است منقسم نمیشه پس مجرد. یعنی لولم یکن العاقل، خط بعدی ببینید مجردن، لولم یکن العاقل و مجردن، مجردن خبر لم یکن، این وسط هرچیمیه جمله معترض است. لولم یکن العاقل الذی هو المحل لصورت المعقوله، عاقلی که محل صورت معقوله است. صورت معقوله چیه؟ ای المجرده عن القواش المادیه علامامه، صورت معقوله رو معلوم میکنه، صورتی که مجرد از حواشی ماده و آلودگی های ماده است. در توجه کنید که این جمله معترضه عاقل رو متصف کرد به محل تا بفهماند که کلمه محلی که در عبارت خواجه آمده به معنی عاقله. بعدم صورت معقوله رو تفصیل کرد که صورت معقوله یعنی مجرد از حواشی ماده. بعد از اینکه این دوتا رو معنا کرد، خبر لم یکن رو میاره، لو لم یکن العاقل مجردن معکونه جوهرن، یکان منقسم. این معکونه جوهرن رو توجه کنید، ما عرض رو هم تقسیم میکنیم اما به طبع محل، یعنی وقتی دیوار تقسیم شد این رنگ سفیدی هم که بر دیوار وارد شده تقسیم میشه، اما رنگ خود به خود بدون توجه به دیوار نمیتونی تقسیم کنی. عرض قابل قسمت نیست، فی نفسه قابل قسمت نیست، هر چی میخواد باشه، میخواد اضافه باشه، میخواد لون باشه، هر چی باشه قابل تقسیم نیست. فقط یک عرضه که قابل تقسیمه و اون کمه، بقیه عوارض قابل تقسیم نیست مگه به تبع معروضش. ایشون میگه که معروض این جمعه، ایشون میگه که چون عاقل جوهر است، اگر مجرد نباشد باید قسمت شد، چون جوهره، اگر مجرد نباشه باید قسمت شد، جوهر غیر مجرد قسمت نمیشه، عرض قسمت نمیشه، ولی جوهر مادی عرض غیر از کم قسمت نمیشه، ولی جوهر مادی قسمت میشه. چرا جوهر مادی قسمت میشه؟ چون جوهر مادی هم تو چرچه از صورت جسمی خالی نیست و هر جا صورت جسمی بیاد امتداد میاد، هر جا امتداد میاد قابلیت انقسام میاد، پس هر جا که مادیت هست قابلیت انقسام هست به خاطر وجود اون صورت جسمی. بله، لولم یکون العاقل مجردن در حالی که جوهر هست لکان منقسمن الا ما هو شأن الجوهر المادی، شأن جوهر مادی میشه منقسم بشه و یلزم منه، یعنی من انقسام این جوهر، من انقسام این عاقل، یلزم انقسام صورتی که حال در این عاقل است. خب انقسام صورت چه اشکال داره؟ انقسام صورت دو جوره، یکی که ذات صورت قسمت میشه، یکی این که طبیعتی که عارضه بر صورت قسمت میشه. انقسام طبیعت عارضه بر صورت هیچ ایرادی نداره، ولی صورت اگر مجرد باشه انقسامش ایراد داره، انقسام خود صورت ایراد داره، انقسام عارضه صورت مشکلی نداره. اگر این یه مطلب بود، مطلب بعدی، اگر صورت حلول کنه به تعبیر دیگه سرایان داشته باشه در یه موجود مادی، وقتی موجود مادی تقسیم شد چیه صورت تقسیم میشه؟ خود صورت تقسیم میشه یا عنوانش یا عوارضش؟ مسلم خودش تقسیم میشه. وقتی حلول یعنی سرایان، وقتی صورت حلول میکنه در این موجود مادی یعنی سرایان پیدا میکنه در موجود مادی، یعنی تمام بالا پایین این صورت مادی رو میگیره. خب وقتی صورت مادی تقسیم کنه، وقتی اون شیء مادی رو تقسیم کنه صورت تقسیم میشه، خودش تقسیم میشه، به عوارضش کار نداریم. حالا عوارضش میخواد تقسیم بشه میخواد نشه، خود صورت که تقسیم بشه ممنونه، عوارضش تقسیم بشه شاید ممنون نباشه ولی خودش نمیتونه تقسیم بشه. و یلزم منه، یعنی از انقسام عاقل که محل است، لازم میاد انقسام صورتی که حلول کرده در عاقل و این صورت منقسم میشود منه ذاتیهی، ضمیر ذاتیهی به صورت برمیگرده به اعتبار حال، مذکر آورده به اعتبار حال، لا به اعتبار عروض طبیعت اخرى له، نه اینکه انقسام به اعتبار عروض طبیعت دیگری باشد للحال، اینجور نیست که طبیعتی عارض حال شده باشه و اون طبیعت منقسم بشه، بلکه خود این حالی که صورت منقسم میشه به چه دلیل خود حال که منقسم میشه؟ الان مقابل مراد من حلول سرایانی، حلول سرایانی اختصا میکنه که خود حال منقسم بشه، چون این حال سرایان پیدا کرده در اون محل، وقتی محل رو میشکنید حال نمیشکنه، وقتی محل رو دو قسمت بکنید حال دو قسمت میشه، خودش دو قسمت میشه نه فقط عنوانش، فقط من رجم میزه میشه. خب مطلب کم میشه، مطلبی که من گذاشتمش بعدا نرس کنم این بود که صورتی که من تقسیمش میکنیم به چی تقسیمش میکنیم؟ به اقسام متشابه یا به اقسام مختلف؟ متشابه یعنی یک نواخت، یعنی از یک جنس، از یک نوع. مثلا فرض کنید که صورت صورت ناطقه، مثلا تقسیمش میکنیم به ناطقهای ریز، ناطقهای ریز این همه متشابه هم دیگه، همه شبیه هم هم، همه یک نواخت. یه وقتی نه، صورت ناطق رو تقسیم میکنیم به اقسام مختلف، مثلا به ناطق و ساحل و امثال، که اینا مختلف. حالا تقسیم معنوی بود در مثالی که من زدم، تقسیم معنوی بود، تقسیم به فرض، تقسیم به جنس، اینا تقسیم معنویه. ممکنه شما تقسیم ظاهری هم بکنید. تقسیم ظاهری هم این صورت رو بشکنید، مثل اینکه جنس رو تیچه تیچه میکنید، اینا بشکنید، ببردید. اینجا هم گاهی اون اشیایی که به وجود میاد، اجزایی که وجود میاد متشابهن، گاهی هم ممکن مختلف باشن. مثلا فرض بدن انسان رو بخواهید جزجز کنید، اجزا مختلف میتونید جزجز کنید، یه جزش پوست باشه، یه جزش گوشت باشه، یه جزش استخوان باشه. اما آب رو بخواد تقسیم کنید، تقسیم میکنید به اجزای متشابه، به این قطره آب، به اون قطره آب، به اون قطره آب. اجزای آب میشن متشابه، ولی اجزای بدن انسان میشن نامتشابه. ممکنه شما صورت علمی رو اینجوری تقسیم کنید، مثل تقسیم آب که تقسیم میشه به اجزای متشابه، میتونید تقسیم کنید مثل اجزای بدن انسان که تقسیم میشه به اجزای نامتشابه. این تقسیم ظاهریه. تقسیم معنوی هم همون چیزی هست که ناطق رو تقسیم کنید به ناطقای ریز، یا ناطق رو تقسیم کنید به ناطق و ساحل آنسان میزنید. در هر دو تقسیم، چه تقسیم معنوی چه تقسیم ظاهری، گاهی ممکنه صورت تقسیم بشه به اجزای متشابه، گاهی ممکنه تقسیم بشه به اجزای نامتشابه. هر دو رو باید بررسی کنید، هم به اجزای متشابه تقسیمش کنید، هم به اجزای نامتشابه. ببینید چی میشه. میگه اگه به اجزای متشابه تقسیم کردی صورت رو، اشکال ترکیب لازم نمیاد، ولی این اشکال لازم میاد که بر مجرد وضع عارض میشود. مثلا اجزای شما درست شدید، این اجزا پس اون قطرات آبه، یه قطره دست راست شماست، یه قطره دست چپ شماست. این دست راست و دست چپ وضع درسته مختلف نیستن، اجزا مختلف نیستن، ترکیب درست نمی کنن. همون بساطتی که اول بوده الان هست، ترکیب به وجود نمیارن، ولی وضع درست میکنن. یعنی این جز با اون جز بالاخره یه رابطه‌ای داره، این دست راست اونه، دست چپ اونه، بالای اونی از زیر اونه، اینا همه وضعن دیگه. پس لازم میاد که بر اجزای صورت عقلیه، یعنی بر اجزای یک شیء مجدد وضع عارض بشه، در حالی که وضع از مقولاتی است که فقط بر مادیات وارد میشه. این اشکال هست. اگر شما صورت رو به اجزای متشابه تقسیم کنید، لازمش اینه که یک امر مجرد رو صاحب وضع ببینید. وقت اگر صاحب وضع باشه قابل اشاره حسی میشه، و اگر قابل اشاره حسی میشه دیگه مجرد نیست. این مشابه پیش بود. اما اگر اجزای مختلف تقسیم شد، به اجزای مختلف تقسیم بشه، لازم میاد ترکیب، لازم میاد مجرد مرکب باشه. تازه مرکب باشه از بی نهایت جز. چرا میگیم از بی نهایت جز؟ چون شما این اجزا رو با تقسیم برید به دست میارید، و ما در جای خودش گفتیم تقسیم یک جز تا بی نهایت میتواند ادامه پیدا کند. اجزا رو شما دارید با تقسیم به دست میارید، تقسیم هم میتونه بی نهایت باشه، پس اجزای بی نهایت میتونن به وجود بیان، اجزای بی نهایت هم مختلف هست. چون مختلف هم کنار هم که قرار بگیرن یکی که نمیشن، مرکب میشن، نه یک چیز. اون آبهایی که همه از صنف آب هم وقتی کنار هم قرار بگیرن یک آب میشن. اما این اجزایی که مختلف هم وقتی کنار هم قرار بگیرن نمیتونن یکی بشن، باید با هم ترکیب بشن. پس هم لازمه ترکیب، هم لازمه ترکیب از اجزای نامتناهی. بنابراین اگر صورت رو تقسیم کنید به اجزای متشابه، اشکال عروض وضع است بر امر مجرد. اگر تقسیم کنید به اجزای نامتشابه، اشکال ترکیب از اجزای نامتناهی است. هر دو باشد. مجرد نمیتواند دارای وضع باشد، نمیتواند مرکب باشد، اونم از اجزای نامتناهی. پس صورت رو نمیتونید تقسیم کنید، نه به اجزای متشابه که اون اشکال رو دارد، نه به اجزای نامتشابه که این اشکال رو دارد. بله؟ بله. چه میده؟ ما بیشتر حرف بزنیم بده؟ پرحرفی که بد نیست. هرچی بیشتر بگیم مطالب بیشتری فهمیده میشه. و اذا انقسمت صورت المعقولة الحالة في العاقل بنقسامه، بنقسامه متعلق به انقسام است، بنقسامت باشان باید سببی است. اگر صورت معقوله ای که حضور کرده در عاقل به سبب انقسام عاقل منقسم شود، فاما الى اجزاء متشابه تقسیم می شود چهار خط بعد، و الى و اما الى اجزاء مختلف، یا به اجزاء متشابه منقسم میشه یا به اجزاء مختلف. معکونه ها متباینت الفلوز، این معکونه ها متباینت الفلوز زمینه اشکال رو داره فراهم میکنه تا با فیلزم اشکال رو وارد کنه. این اجزای متشابه درست متشابه هم و وقتی کنار هم قرار بگیرن یک سنخ موجود رو میسازن، نه مختلف بسازن، و در نتیجه ترکیبی حاصل میشه ولی متباینه در وضع. یعنی یکی دست راست، یکی دست چپ، یکی زیر، یکی روه، یکی جلوتر، یکی عقبتره، بالاخره یه وضعی دارن متباینه در وضعن، وضعشون یکی نیست. یا متباینه در وضعن، این متباینه در اشاره سی هم به این که اشاره میکنیم غیر از اشاره به اون یکی دیگه است فرق نمیکنه. چون بگید متباینه در وضعن یعنی دست راست و دست چپن بالا و پایینن، یا بگید متباینه در وضعن یعنی در قابلیت اشاره سی و در پذیرش اشاره سی متباینه. این یه اشاره سی میپذیره، اون دیگه یکی دیگه اشاره سی دیگه میپذیره، چون بعض به دو معنی است. هر کدوم از دو معنی رو اینجا اراده کنید اشکالی نداره. معکونه ها یعنی معکونه اجزاء متباینت الفلوز. خب اگر صورت عقلیه رو منقسم کردید و اجزای متشابهه که این اجزای متشابهه توانه در وضع دارن، یلزم عروض وضع للمجرد الذی هو صورت المعقوله، لازم میاد که وضع و مجرد عارض بشه، در حالی که مجرد نمیتواند معروض وضع بشود. و الی هذا اشار مصنف به قولش گفت فان تشابهت، یعنی اجزای حالی که حاصل میشوند از انقسام محل اگر متشابه باشند، عرض الوضع للمجرد، این اشکال پیش میاد که وضع بر مجرد عارض شود، در حالی که وضع مخصوص مادیات و بر مجردات عارض میشه. این فرض اول بود که تقسیم کنیم این صورت معقوله رو به اجزای متشابهه، اشکالشون بود که گفتیم. اما الان میخوام تقسیمشون به اجزای غیر متشابه و اجزای مختلف. پس یادم این لازم میاد ترکیب از اجزا، اون هم اجزای بی‌نهایت. این که اجزا بی‌نهایت هم چون گفتیم اجزا از انقسام داره درست میشه، به انقسام بی‌نهایت، پس اجزا میشن بی‌نهایت. اما این که ترکیب درست میشه چون اجزا یکسان نیستن که با هم جمع بشن به یک شکل درست کنن، بلکه حد اکثر اجتماعشون به نفع ترکیبه، میتونن با هم مرکب بشن. و این مائل اجزا این مختلفا فیلزم، یعنی اگر صورت تقسیم شود، صورت معقوله تقسیم شود به اجزا مختلفه، لازم میاد که این حال که حلول کرده در عاقل یعنی صورت معقوله مرکب باشد از اجزا، این یک، اجزای غیر متناهی بالفعل این دو. تازه بالفعل هم هست، اجزا بالفعل هم چون اختلاف دارند، نگید اجزا بالقوه، ولو ما هنوز تقسیم رو به آخر نرسوندیم، ولی اگر تقسیم رو به آخر برسونیم اجزا مختلف استخراج میکنیم. پس الانی که ما تقسیم رو به آخر نرسوندیم، اونی که میخواد قسمت بشه از اجزای مختلف به وجود آمده، پس بالفعل دارای اجزای مختلفه، و چون این اجزا بی‌نهایتن بالفعل دارای اجزای بی‌نهایت. توجه میکنید اگر اجزا مختلف باشن اختلافو که ما به اجزا نمیدیم، وقتی اجزا رو از هم جدا میکنیم اختلافشون رو میابیم، و اختلاف در واقع هست. اگر اختلاف هست بی‌نهایت اجزا داریم، این اجزا بی‌نهایت که از این اجزای بی‌نهایت هم مختلفن، پس هر کدوم بالفعل موجوده. چون اگر بخواد مثل آب باشه، آب اجزایش بالفعل نیست، چون لکه اختلاف اجزا نداریم، اجزا بالفعل نیستن. ولی اونجا که اجزا مختلفن، خود این اختلاف باعث می شود که اینها از هم جدا باشن، ولو به هم چسبیدن، ولی از نظر جنسی از هم جدا. و این اجزا مختلف، شما هر چی تصدیق کنید اجزا مختلف دست میارید، این اجزا مختلف قبل از تقسیم هم با همین اختلافشون تو مرکب موجودن. پس در واقع وقتی شما اجزای بی‌نهایت به دست میارید، این اجزای بی‌نهایت تو مرکب موجودن، بالفعل هم موجودن، چون اختلاف دارن. اختلاف مهمه در اینجا، نقش مهم میدارن. اونجا که آب باشه اجزا نیست، شما باید قسمت کنید که اجزا درست بشه. اونجا که اختلاف هست، خود اختلاف اجزا رو درست میکنه، ولی شما تقسیم نشدید و اجزا رو واضح نکردید، اجزا آشکار نشدن، یعنی اجزا اجزا هست. شما اگه تقسیمشون کنید اجزا رو ظاهر میکنید، نه اجزا رو به وجود میارید. در آب اجزا به وجود میاد، یه مرکب است جز نداره، شما با تقسیم جز درست میکنید براش. اما اونجایی که جسم خودش مختلف الاجزاه، اجزاش مختلفن، ولو شما تقسیم نکردید ولی چون اجزا مختلف کنار هم جمع شدن، در واقع اجزا بالفعلی تو اون جسم موجوده که شما این اجزای بالفعل رو بعد از تقسیم ظاهر میکنید نه ایجاد میکنید. پس وقتی هم که اقسام و اجزا بی‌نهایت باشن، لازم نیست بی‌نهایت بالفعل در این جسم باشن. بی‌نهایت بودنش بالفعله، نه متکلمین در جسمی که یک نواخ باشه و یا در جسمی که غیر یک نواخ باشه، در هر دو میگن مرکب است از اجزای بی‌نهایت. بالفعل اجزای بالفعل بی‌نهایت متکلمین. الان ما داریم جسمی رو که داره اجزای بی‌نهایت مختلفه تصور میکنیم، این رو هم فلاسفه باید بگن بی‌نهایت اجزا داره، همه باید بگن متباطله. قول متکلمین اختصاص به جسمی که مرکب از اجزای مختلفه نداره. اونا در آب هم که دارای اجزای یک نواخت بالقوه است، میگن اجزایش بالفعل و بی‌نهایت. توجه میکنیم اختصاص اینجا نداره. خیلی اجزا میگیریم بعدی اجزای بالفعل اگه بی‌نهایت باشن، بی‌نهایت باشن بالفعل میشه دیگه. بله؟ آخه اجزا بالفعلن و بی‌نهایت هم هستن. اگه اجزا بالفعلن بی‌نهایت هستن، بی‌نهایت بودن شون بالفعل دیگه. چرا بی‌نهایت بودن بالقوه میگیریم؟ اینجا دیگه بالقوه نداریم بله؟ ایشون میگه اشکال لازم میاد، چون لازم میاد که ما بالقوه نداشته باشیم، اجزای بی‌نهایت بالفعل داشته باشیم. درست گفته، درست گفته. و اشکال از همینجا وارد میشه که شما مرکب رو داره اجزای بی‌نهایت بالفعل میگیرید، اشکال از همینجا درست میشه. اجزا باشه یه اشکال، اجزای بی‌نهایت باشه اشکال تشدید میکنه، یا اصلا خود همین اجزای بی‌نهایت باشه اشکاله. و این مال اجزای مختلفه یا تقسیم میشود این صورت عقلیه و اجزای مختلف، که در این صورت لازم میاد که حال یعنی صورت معقوله مرکب باشد از اجزای غیر متناهی بگیرد. اما عدم تناهی لازم میاد فرکون انقسام المحل کذاره، یعنی انقسام تو سمت بی‌نهایت میره، با هر انقسامی اجزا به دست میاد، پس اجزا به سمت بی‌نهایت میرن، بی‌نهایت اجزا خواهیم داشت. الان محبه شأن الجسم، الان محبه یعنی انقسام بی‌نهایت شأن جسم هست، جسم طوری چی میتواند انقسام بی‌نهایت رو بپذیرد. خب اگر این عاقل هم جسم است، در نتیجه اون صورت معقولم که توش خروج کرده جسمه، لازم میاد که صورت معقوله تقسیم بشه به اجزایی که بی‌نهایت هست، چون انقسام جسم تا بی‌نهایت میرود، با هر انقسامی هم اجزا درست میشه، پس اجزای این جسم بی‌نهایت میشه. اما اینکه این بی‌نهایت بالفعل باشن، فلکونه ها مختلفه که طبایعه، چون طبایعشون مختلفه، وقتی طبایعشون مختلفه تو همون جسم هم که اصلا ما هنوز تقسیمش نکردیم طبایع مختلف موجوده. اگه طبایع مختلف موجود باشه، لازمش اینه که اگرچه این اجزا به هم چسبیدن ولی یک چیز نباشند، بلکه چیزهای مختلف باشند، بالفعل هم مختلف باشند. فلا یجوز اتصالها، فلا یجوز اتصالها یعنی چون مختلف و طبایع نمیشه متصل بشن، کنار هم مجابر میشن ولی متصل نمیشن. و الی هذا، به این اشکالی که الان گفتیم که تقسیم صورت به اجزاء نامتشابه هست، اشاره کرده مصنف به قولش گفته و الا، یعنی و این لم یتشابه اجزاء صورت ترکبه، یعنی اون حال مرکب می شود، حالی که عبارت از صورت معقول است، مرکب می شود چی؟ مما لا یتناها، مرکب از غیر متناهی می شود، مرکب از غیر متناهی بالقوه اشکال نداره، بالفعلش اشکال داره، و اینجا مرکب می شود از نامتناهی بالفعل، ای بالفعل کما عرفت و هو محال، ترکیب از اجزاء نامتناهی بالفعل محاله، اگرچه ترکیب از اجزاء نامتناهی بالقوه محال نیست. خب حکم اول رو اثبات کردیم که کل عاقله مجردون. البته من اینو یادم رفت بگم، مصحح کل عاقله مجردن نوشته غلطه، و کل مجردن عاقله نوشته غلطه، بلکه کل عاقله مجردون و کل مجردن عاقلون درسته، یعنی اعرابشو غلط گذاشته. خب حکم اول تمام شد، حکم ثانی نمیشه بمونه برای بعد.